أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که ادله عقلی در مورد این که آیا شعور و علم مساوی با وجود و یا اینکه اختصاص به بعض موجودات داره، ادله عقلی قاصر. برای اینکه بر هر دو طرف مسئله دلیل عقلی اقامه شده، هم ادله اقامه شده بر این که علم اختصاص داره به موجودات مجرد، و هم ادله اقامه شده بر این که علم عامه و همه موجودات عالمه. ولی این ادله عرض کردیم تمام نیست. حالا که تمام نیست، ما از عقل دستمون کوتاهه. وقتی از عقل دست کوتاه شد، گفتیم خدای متعال از فضلش باب دیگری رو باز کرده برای تکمیل عقل، برای اینکه اون چرا که عقل نمیفهمه به اونجا مراجعه کنه، و اون وحی کلمات خدای متعال و کلمات معصومین علیهم السلام. ببین در کلمات معصومین چیزی که مستقیماً دلالت بر این مسئله بکنه، یعنی به دلالت مطابقی دلالت بکنه، نداریم. ولی دسته‌های مختلفی از آیات و روایات داریم که به دلالت التزامی بر این معنا دلالت میکنه. دسته اول آیات تسبیح بود، آیات و روایاتی که دلالت میکنه بر این که همه موجودات تسبیح میکنه. گفتیم این آیات تفسیرهای مختلفی شده. ما اول تفسیر خودمون رو گفتیم. گفتیم تفسیر ما این است که باید این آیات بر ظاهرش حمل بشه و دست از ظاهرش باید برداشته نشه، برای اینکه دست برداشتن از ظاهر قانون داره. قانونش اینه که یک صارفی باشه، حالا چه نقلی چه عقلی، که ما رو وادار کنه بر این که دست از این ظاهر برداریم. و ما صارف عقلی نداریم، صارف نقلی هم نداریم. کسی هم نیومده بگه صارف نقلی داریم. همه اون کسانی که مدعی هستن، مدعی صارف عقلی هستن. میگن اون ادله عقلی که میگوید علم مجرده، علم حضور مجردن لمجردن هست، پس باید عالم مجرد باشه، اونا ما رو وادار میکنه که جور دیگه تفسیر کنیم. ما گفتیم چون اون ادله نقلی برامون تمام نیست، پس صارفی نیست، پس باید ظاهر آیات رو اخذ کنیم. ظاهر آیات هم اینه که همه چیز سبحان الله میگن، چون سبحه یعنی قال سبحان الله. تفسیرهای مختلف دیگری را نقل کردیم، از جمله تفسیر حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره در المیزان. ایشون در جاهای مختلف متعرض شدن که این تسبیح، تسبیح حقیقی قولیه، منتها این قول الفاظ نداره. ما این یه مسئله، یه مسئله هم این که اینو فرمودن که خب اگر الفاظ نداره، پس این که اصحاب پیغمبر اکرم صدای تسبیح رو میشنیدن، این چطور الفاظ نداشت که میشنیدن؟ فرمودن اونجا هم از باب تمثله، یعنی اون سنگ ریزه ها صدایی تولید نمی کردن، بلکه اصحاب پیغمبر اکرم وقتی نگاهشون به اون سنگ ریزه ها می افتاد و موقعیتی را درک می کردن که در خیال خودشون چنین شکل می گرفت که سبحان الله. این سبحان الله در خیال اونها شکل می گرفت، این تمثله. تمثل هم گفتیم یه جایشون خودشون صریحا معنا کردن، تمثل یعنی در ذهن مخاطب چنین وانمود میشه بدون اینکه در واقع باشه. باید در واقع نباشه تا بشه تمثل. تمثل عبارت از اینکه واقعا نباشه ولی به ذهن مخاطب چنین بیاید. خب ما حالا عرض میکنیم که و فیه اولا، ظاهرا این اشکالات رو اون دفعه ننوشتیم. ان القول، چون ایشون فرمودن قول هست اما لفظ نیست. ها اول یه جمله رو بگیم و فیه. بله بله، حالا همینو می‌خواستیم در اول، ولی حالا پیش از اینکه به اون برسیم میگیم ان هذا القول و ان کان موافقا لمطلوبنا. ما می‌خواستیم بگیم این آیات دلالت می‌کنه برای اینکه همه موجودات علم دارن. حضرت علامه اینو قبول دارن، می‌فرمایند که این آیات دلالت می‌کنه برای اینکه همه اشیاء علم، چون تسبیح احتیاج به قصد داره. عین عبارتشون بود، هفته پیش خوندیم، اینکه همه علم دارن و ایشون قبول دارن. و این کانم موافقا لمطلوبنا من ان کل موجود عالم ولکن لا یمکن المساعدتو علی. در این اینکه با مقصود ما همگام ایشون هم میخواد بفرمایند که همه موجودات عالمن، اما خب ما این تفسیر رو نمیتونیم بپذیریم. لوجوه، وجه اول اینه که ان القول چیه؟ هو اللفظ مستعمل. یعنی یه صوت داریم، این دایره صوت، صوت دایره وسیعی داره. صدای ریزش آب آبشارم صوته، صدای تگرگم صوته، صدای افتادن تشت از بام هم صوت. این صوت دایره وسیعی داره، صوت. بعد لفظ داریم، لفظ عبارت هست از صوت معتمد بر مخرج، یعنی صدایی که از دهان خارج میشه به اون میگن لفظ. حالا یا همین لفظ مساوی با قوله که ظاهرن کسی نگفته، خود لفظ تقسیم میشه به مهمل و مستعمل. لفظ مستعمل اخص، دایرهش زیغتر از لفظه. بعضی گفتن این لفظ مستعمل مساویست با قول، بعضی گفتن بازم نه، قول اخص از لفظ مستعمله. قول عبارت است از لفظ مستعمل مرکب. گفتن یه کلمه رو بهش قول نمیگه. پس قول هو اللفظ المستعمل او قسم منه. اگه اینه فکون و تسبیحه قولیان کلامیان. ایشون فرمودن این تسبیح تسبیح حقیقی قولی کلامی تصریح بود تو کلماتشون. بله 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 نه هم قولی دارن هم کلامی، نه یک بار، بارها تأکید میکنن بر این که این تسبیح تسبیح قولی کلامیه. اما من دون ان یکون به الفاظ موضوعه، این غیر معقول، یعنی ما نمیفهمیم. حالا این که میگیم ما نمیفهمیم به خاطر اینه که شاگرد بلافصل ایشون، معاشر با ایشون، امروز میخواییم ازشون یه تفسیری نقل کنیم که طبق اون تفسیر الفاظم هست اما این الفاظ موضوعه نیست. ما میگفتیم الفاظ هست ولی میگفتیم الفاظ موضوعه نیست. اون حالا یه حرف دیگه است. فعلا میگیم آقا این لفظ نباشه، قول باشه، ما نمیفهمیم، این برای ما معقول نیست، نمیتونیم بفهمیم که چجور میشه قول هست، کلام هست، اما لفظ، به خصوص با تصریحی که خودشون فرمودن. فرمودن اصلا میدید معنای دلالت اونها و قول اونها چیه؟ دقیقا همونی رو گفتن که مشهور میگه. مشهور چی بود؟ گفت آقا اینا با وجودشون، با نیازشون حکایت میکنن از یک وجودی که نامحدوده و بی نیازه. این میشه تسبیح. خب اینو نمیشه بهش ما بگیم الفاظ. اونی که تو این کلمات حضرت علامه اومده الفاظ به هیچ وجه نیست، اما میفرمند قول هست. ما اینو نمیفهمیم. چجور میشه قول باشه، کلام باشه، اما لفظ نباشه؟ مگر به همون طوری که خودشون گفتن، گفتن آقا قول و کلام مطلق دالو میگن، هر چیزی که دال بود بهش میگن کلام. شاهدش اینه که خدای متعال حضرت عیسی رو خودشو گفته کلمه است، برای اینکه آیتی است از آیات خدا دلالت میکنه برای اینکه یه خدایی هست که میتونه بدون پدر هم فرزند رو به وجود بیاره. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. خب آدم نه پدر داشت نه مادر، حالا اگه با بدون پدر تنها که راحت تره. خدا میگه آقا ما همطور که آدم رو خلق کردیم، عیسی رو هم چیکار کردیم؟ خلق کردیم. چون مسیحا گفتن اگه عیسی خدا نیست پس پدر مادرش کیه؟ اونا استدلالشون بر خدایی همین بود که عیسی پدر نداره پس خداست. خدای متعال فرمود نه، اگه بنا باشه عیسی خدا باشه باید آدم هم خدا تر باشه، چون اون نه پدر داره نه مادر. این نه مثل عیسی عند الله کم. پس بنابراین کلام و کلمه و قول یعنی مطلق دال، فرمایشیشون این شد. خب این چیز اولی که ما نمیفهمیم. دوم نه کلمه اومده کلام. حالا اینو میگیم، اونو الان عرض میکنم. انه ینافی قوله تعالی ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همونی که خودشون فرمودن، خودشون وقتی میخواستن نظر مشهور رو رد کنن میگفتن آقا این حرفی که شما میزنید با لکن لا تفقهون تسبیح هم سازگار. خب ما عرضمونه که جناب علامه خود شما هم که همون مطلب رو فرمودید، فقط اونا میگفتن اسم این قول نیست، شما همونو اسمشو قول گذاشتید، واقعشو که عوض نکرد. خب پس لا یفقهون تسبیح هم سازگار، لا تفقهون تسبیح هم. شما نمیفهمید، چرا ما میفهمیم؟ ما اصلا برهان امکان و وجوب برامون از روشنترین برهانهای اثبات واجبه.
اشکالگری شما پذیرفتین که اثبات واجب غیر از تسبیحه؟
نه نه نه، ما نپذیرفتیم. نه خیر، گفتیم نه تسبیح میکنه، چون تسبیح یعنی چه؟ یعنی او را از نقص تنزیه میکنه. چرا؟ گفتیم معنای اثبات واجب اثبات نقص به حساب تنزیه از نقصه. همه شون رو این تأکید دارن. چرا چرا؟ اصلا اثبات واجب یعنی اثبات یک موجود منزه از نقص، چون اگر ناقص باشه چی میشه؟ مثل بقیه میشه. خیلی خب، حالا بالاخره این حرف حرف فخرازی هم همین بود. فعلا بر نگردیم به حرف فخرازی. لا ینافی قوله تعالی، چون خود ایشون فرمود که این لا تفقهون نیست. خود ایشون فرموده، خود ایشون تو همین المیزان وقتی میخواست حرف مشهور رو که از جمله فخر رازی هم یکیش بود به همین استناد کرد. لا ینافی قوله تعالی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم من وجهین. نه 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 نه، اون یه چیز دیگه است. اون در حقیقت جواب اشکال از تسبیح حساب و شنیدن اصحابه، ولی در اصل تفسیر آیه اون هیچ نقشی نداره. وجه اول، نه ایشون میگه به طور عام اینطوری نیست، به طور عام اینطوری نیست. یکی همین عدم الفقه، فإنّ ما ذکره العلامه قدس الله سره من معنى التسبیح نفس المعنى الذي عليه الجمهور في تفسير الآيه. علامه دقیقاً همون حرف اونا رو میزد، گفت آقا اینا با حاجتشون و نقصشون دلالت میکنن بر اینکه خالقشون محتاج و ناقص نیست. این عین حرف مشهوره. اونتا مشهور میگفتن این مجازه، این تسبیح حقیقی نیست. علامه فرموده همین تسبیح حقیقیه. خب پس ما ذکر الان نفس من معنات نفس المعنى الذي عليه الجمهور في تفسير الايه من دلاله الاشياء بنقصها وحاجتها على تنزه خالقها عن كل نقص وحاجه. و هازا هو الذی و هازا کما صرح به العلامه. علامه وقتی میخواد صرف اونا رو رد کنه میفرمود که امر یفقهه الناس یه جهت. جهت دوم که ما اینو تا امروز تا وقتی که فرمایشات شهید مطهری قدس الله سره رو مطالعه نکردیم به این توجه نداشتیم، ایشون اینو توجه دادن. و اون چیه؟ این همه. و ثانی ضمیر و هم حیثو ان او لذو العقول. خدای متعال فرموده و ام من شیء الا یسبح بحمده، هیچی نیست جز این که خدا رو تسبیح میکنه. ولکن لا تفقهون تسبیح هم. هم یعنی چی؟ یعنی اینا که تسبیح میکنن عاقلن، ذوی العقولن، به دلیل تسبیح، لذا هم بهشون برمیگرده. ولی هم وچی نداره، باید بگه تسبیح ها، هیچ چیزی نیست جز تسبیح میکنه. ولیکن لا تفقهون دلالت ها، همونطور که تو عبارات خود علامه وقتی نگاه کنید همش دلالت ها هست، اما قرآن نفرموده ولیکن لا تفقهون دلالت ها، فرموده تسبیح هم. این هم میفهمونه که همه موجودات چی هست؟ ذوی العقول. این نظیر همون آیه مبارکه است که و از قال ربک للملائکه انی، بله، ثم عرضهم علی الملائکه، اونجا داره به علم آدم الاسماء کلها، خدای متعال همه اسماء رو به اونها یاد، اینجا اسماء کلها، بعد داره ثم چی؟ زهوم. این نشون میده که اون اسما یک حقایق چی بودن؟ ذوی العقول بودن، یه موجوداتی بودن ذوی العقول بودن. چرا؟ هم وقتی که وصف، اتفاقا این بلاغت قرآنه، تا اون وقتی که وصف تسبیح و اثبات نکرده فرموده چی؟ شی. ولی به مجرد این که وصف تسبیح رو خبر ازش داد فرمود و این من شیئن الا یسبحه، خب یه وصف تسبیح شما رو هوشیار میکنه که پس اینا اونطور نیست که شما فکر میکردی، اینا ذوی العقول نیستن، پس باید ضمیر ها بهش برگرده. نه آقا، اینا که تسبیح میکنن ذوی العقولن، پس همن، پس ضمیر هم حیث انه لذوی العقول فیدل علی ان تسبیحهم لیس مجرد دلالت المذکوره. اینم وجه دوم. اشکال سوم، لو سلمنا تفسیر تمثله به ما ذکره، الان فرموده تمثل در لغت اصلا یعنی همین، یعنی برای کسی جوری چیزی جلوه کنه در حالی که واقعا اینطور نیست. میگیم خب بله باش، تمثل معناش اینه، ولی در جایی باید تمثل شما بفرمایید که خود قرآن تعبیر به چی کرده باشه؟ به تمثل. خود قرآن که نفرموده که تمثل، خود اون روایات که میفرماید میشنیدیم ما نداره که تمثل برای ما پیدا کرد. اگه تمثل به کار میرفت بله، بالاخره شما چرا میایید؟ میگیم سمع، باید هم بر ظاهرش بشه. شما اگه میخواید بگید نه سمع یعنی در خیال او لفظ، باید دلیل داشته باشه، حداقلش اینه که تعبیر شده باشه به چی؟ مثل فتمثل لها بشرا سویا، اونجا خب تمثل از خود قرآن. شما جایی که تعبیر تمثل نیست تعبیر سماعه، یه دفعه میگه سما رو به تمثل معنا میکنید، خب سما رو به تمثل دلیل میخواد، سما معنای اولیش اون نیست. لو سلم نا تفسیر تمثل معنا اخ، خود تمثل یک نوع دلالت خب حالا این یه تفسیر شماست، ما میگیم کجا که در گوش اونا تفسیر،
به خاطر اینکه اونا دائم تصویر میکنن الان من شما نمیشنویم، خب ولی اگه حضرت صاحب بیاد در گوش من شما تصرف کنه باز میشنویم.
خب میشنویم، یا تمثل پیدا میکنه یعنی بازم تسبیح نمیکنن، ما فکر میکنیم تمثل، اینشون اینو میفرمن، میفرمن حضرت صاحبم که بیاد در گوش شما تصرف میکنه، اون تسبیح نمیکنه، اون وضعش همون قبلیه. منتها قبلن شما گوشتون سازنده نبود. سازنده یه چی؟ سبحان الله.
فرق احجاز و سحر هم باید این وسط لحاظ بشه.
خب اینا اشکال به علامه است. این معناش اینه که در حقیقت این چیزی شبیه سحر بود جناب علامه. اشکال به علامه است. احسن تو. خیلی خوب، خیلی خوب. وقت کدوم هست؟ حالا علامه کدوم رو میگفت؟ با احجاز؟ شما میگه، خود علامه میگه نیست. تصریح عبارتش بود خوندیم. اگه خواستید دوباره مراجعه کنیم. میگه بدون اینکه در واقع چنین باشد، نه نه میگه تسبیح نیست، دلالت هست.
معنای تمثل تسبیح اصلا اینه که لفظ تسبیح تو قوه خیال ایناست، حقیقت تسبیح بیرون هست.
نه خیر، نه خیر، این لفظ نیست. مهم اینه، مهم این است که لفظ تسبیح در خارج نیست. احسن تو، همین 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 رو میخوام بگیم. اون یه چیز دیگه یه، اون حقیقت معنا دلالت. اونی که هست دلالته، شما نظر خودتون نگید، نظر حضرت علامه این بود، دلالت الاشیا به نقصها و حاجتها علا تنزه خالقها تو خالق چه هست، همیشه هست. ما میگیم نه خیر نیست، این مجازن تسبیحه. ایشون میفرمایند که این مجازن تسبیح، خودشون هم قبلا گفتن این تسبیح مجازیه. حالا میگن نه آقا، به دلیل اینکه در گوش افراد تصرف شد، تو ذهن اونا سبحان الله شکل گرفت، دیگه این میشه تسبیح قولی. این نمیشه. پس لو سلم نا تفسیر تمثل اون زکه اختص به موارد او برفی ها به تمثل و ما نحن فی لیسه که از کنه. خب اینا همه راجع به فرمایشات حضرت علامه قدس الله سره بود. و قیله بفرمایید. نه
زمین رو هم استفاده میکنی، الان میگه منم میدونم ذرب العقول است، ذرب العقول است که این گونه تسبیح میکند، این اشکال به علامه نیست. اگه علامه قبول نداشت بعد اشکال بهش بود، ولی علامه قبول داره، اینو پذیرفته.
علامه علم رو پذیرفته، اما ذرب العقول نبود تو کلماتش. حالا اگه شما آوردید یه دوره کتاب جایزتونه، ما اگه نیاوردید بعد یه دوره کتاب به من بدید. تفسیر حضرت استاد شهید قدس الله سره مرحوم شهید مطهری در جلد 26 مجموع آثار، اونجا ایشون صفحه 506 شروع میشه. صفحه 506 به بعد تیتر بحثشون اینه تسبیح و تحمید موجودات. یکی از حرفهایی که قرآن روی آن تکیه کرده است مسئله تسبیح و تحمید موجودات هر دو است، یعنی هم تسبیح میکنم تحمید. بعدم توضیح دادن تسبیح یعنی صفات نقص را از خدا نفی میکنم، یعنی تنزیه میکنم خدا را از نقص، یعنی همه اون صفات سلبیهی که شما میگید صفات سلبیه خدا اونا رو نداره، وقتی یک کسی نفی بکنه از خدا میشه تسبیح. حمد یعنی اثبات صفات کمال، یعنی صفات ثبوتیه. اون صفاتی رو که شما میگی خدا داره، بیان اونها برای خدا، اونا میشه حمد. بعد از اینکه اینو توضیح دادن که تسبیح چیه، تحمید چیه، قرآن میفرمودن، قرآن میگوید این کار تسبیح و تحمید که شما در این شعور ظاهری و انسانیتان باید آن را با تعلیمات انبیا یاد بگیرید و با اراده و اختیار خودتان انجام دهید، تمام ذرات عالم وجود این کار را انجام می‌دهند و خدا را تسبیح می‌کنند و حمد می‌کنند. وقت بعد فرمودن حالا یعنی چه خدا را حمد کنن؟ فرمودن دو تا تفسیر شده برای این. یکی تفسیر حکیمانه، اسمشو گذاشتن تفسیر حکیمانه. فرمودن تفسیر حکیمانه همونیست که همه میگن، مشهور ما نقل کردیم. میگن آقا این تسبیح به زبان حاله. ایشون فرمودن، گفتن مقصود قرآن از این که میگوید هر چیزی خدا را تسبیح حمد کن، تسبیح تکوینی و به زبان حال است. ما یک زبان حال داریم، یک زبان حال. شروع کردن توضیح دادن، خیلی قشنگ اینو توضیح دادن که چطور شما میگی من مثلا رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. اینجا خبر میدهد یعنی چه؟ یعنی حرف میزنه، ولی حرف زدن به زبان نیست. رنگ رخسار شما نشون میده که ترسیدی، یا ناراحتی، قیافتون نشون میده که الان چون وقت گذشته ناراحتی داری به خودت میپیچی که چرا این تمومش نمیکن. خب این همینه، این دلالته، این حکایته، این نطقه. اما اینو فرمودن تفسیر حکیمانه. خب این همونه که قبلا گفتیم. بعد فرمودن تفسیر دوم که من آن را به تفسیر عارفانه تعبیر میکنم، یه تفسیر دیگه ایه. خب اون تفسیر عارفانه چیه؟ وقیل فی تفسیر آخر آیه بچون آخر و هو ان تسبیح الاشیاء، با پنجم میشه، آخرین تفسیری که میخوایم نقل کنیم اینه. تنزیهون همون نیست، قولیون کلامیون. البته من این احتمال رو میدم که من حضرت علامه این رو فرموده باشن به ایشون، چون با مبانی حضرت علامه این هم سازگاره، ولی اینو تو المیزان نیوردن، چون حضرت علامه بناشون این بوده که در تفسیر از عرفان و اینها استفاده نکنن، سعی کنن همونی که از خود آیه. بله. و ان لعامت الاشیاء نطقن، فرمان همه نطق داره و کلام همه تکلم میکنه. بعد استشهادم کردن به این که کلون قد علم صلاته و تسبیحه. خدای متعال میگه پرندگانم صلات، نماز میخونن تسبیح میکنن، دعا میکنن تسبیح میکنن، در قرآن داره. لیکن نقطه‌ای که هست در فرمایش اینه، ولیکن نطقها لیس من قبیل نطقنا فی عالم شهاده. یعنی یه نطقی داریم که ماها داریم، این حتما زبون میخواد، دهن میخواد، هوا باید باشه، من توان داشته باشه، دهنم چفت نشده باشه، یک دهن چفت شده باشه، زبون هست، هوا هست، همش هست، ولی نمیشه. همه اینا رو میخواد. ولی نطق یه رقم اینه. اونا نطقشون از این قبیل نیست. لیس همین قبیل نطق نافی عالم شهاده. حتی یستلزم ان یکون من الاشیاء فی عالمنا اصوات و الفاظ. اونا نطق دارن اما تو این عالم تموجی حاصل بشه، امواجی پدید بیاد، از این قبیلا نیست. مما تتأثر بهی از ها اسماعنا یا آذاننا. آذاننا از چیزایی که در گوش تأثیر بذاره، از این قبیل نیست. بله صوت، صوت مثالی لامادی، صدا هست اما صدا به وجود مثالی، نه صدا به وجود مادی. اون وقت توضیح و زاله. حالا معلوم میشه تمثل نیست. توضیح و ذالک این مثال در کلمه میم و سه و الف مشترکه، بله، ولی اون نیست. اون که علامه فهمه توضیح و ذالک این که ان لکل شیئن وجهتان، هر چیزی دو رو داره. کل شیء مادیین وجهتین، یک وجهتون مادیتون یه من عالمنا، همینی که شما میبینید. دوم وجهتون مجردتون، یه وجهه، دو تا وجهه هست. وجهه ملکی، وجهتون مادیتون هی من عالمنا، یسمل وجهت الملکیه چون مال عالم ملک. وجهتون مجردتون هیه من عالم المثال یسمى الوجهة الملکوتية. من هر چیزی دو وجهه داره. وجهه ملکیش همونیست که ما وجه ملکی و هو الذی و یا و هی التی فی مرآنا و مشهدنا، این همین که میبینیم شهود. ولی و وجه ملکی و هی التی تکونو قائبتن ان انا و نحنو فی آهاز العالم، ما که تو این عالمیم اون وجه را ازش خبر نداری. بعد اینجا دو تا داستان نقل کن. یکی داستان مرحوم شیخ عباسه، مرحوم شیخ عباس قمی، که ایشون رو منبر این جریان رو فرموده بودن، فرموده بودن من وقتی در حال جوانی بودم و حالی داشتم و اینها، یک روز رفتم برای زیارت قبور در وادی السلام. در وادی السلام، بله، حاج شیخ عباس قمی رو منبر نقل کردن، شهید متحریم فرمود من از دو تا بزرگان اینو شنیدم، از مرحوم خدا حاج شیخ عباس نشنیدن، که یکیش مرحوم حضرت آیت الله عظمی گلپایگانیه، ایشون اسم میبرن اینجا، که من از آقای گلپایگانی شنیدم که مرحوم حاج شیخ عباس رو منبر اینو فرمودن که اون وقتی جوان بودم حالی داشتم، و فرمودن دیگه حالا اون حالو ندارم. وقتی وارد شدم در وادی السلام دیدم یک صدای نهره از یه آدمی میاد، ولی صدای، ببخشید، از آدم نه، صدای نهره میاد که صدای نهره یک شتره، صدای شتر که دارن داغش میکنن. قدیما اینطور بوده که شترها گری میگرفتن، موهاشون میریخت. این تجربه شده بود که اگر شتر رو داغ میکردن این گریش خوب میشد. شاید هم سرش این بوده که در اون وقت شوکه میشه شتر، یعنی اون نیروهای درون وجودش آزاد میشه، فعال میشه، و فعالی که شد اون بیماری رو دفع میکنه. صدای ناله شتری که دارن داغش میکنن میاد. هرچی نگاه کردم چیزی ندید، دیدم چرا اون تهای وادی السلام چند نفر پیدا هستن. گفتم شاید اینا دارن شتر رو داغ کنن، برم ببینم. یواش یواش به اون طرف راه افتادم. وقتی رسیدم اونجا دیدم که نه، اینا شتر داغ نمی کنن، اینا یه جنازه رو آوردن برای دفن، و این صدا مال این جنازه. حالا شهید متحری می فرماید که شیخ حاج شیخ عباس قمی در این طرف قبرستان وادی السلام صدا رو میشنوه، در حالی که اونایی که میخوان دفن بکنن و اطراف جنازن اونا نمیشنن. پس معلوم میشه یه صدایی هم هست تو این عالم که از نوع این صداها نیست. چون اگه از نوع این تموجات بود خب خیلی طبیعیه اون که نزدیکتره باید زودتر بشنوه، اونی که دوره بس دیرتر بشنوه، ولی اینا اصلا نمیشنیدن. این یه جریان رو نقل فرمودن. یه جریان دیگه هم از مرحوم شیخ بهایی و تخت فولاد که مرحوم مجلسی اول پدر علامه مجلسی صاحب کتاب شرح من لا یحضر، اونجا چی؟ روضة المتقین، روضة المتقین شرح من لا یحضره الفقیه. او میگه ما یه روز با شیخ بهایی رفتیم تخت فولاد. وقتی رفتیم تخت فولاد شیخ بهایی خیلی شنگول سرحال، ولی یه دفعه دیدیم شیخ بهایی رفت تو حال خودشو، بعدش هم دیگه اون شیخ بهایی رو به اون وضع نشاط و شادابی که قبلا دیده بودیم ندیدیم. تنها من نبودم و شیخ بهایی، یه عده از شاگردان بودن، یکیش هم من بودم، ولی خب شاگردان روشون نمیشد. به من گفتن بپرس از شیخ چی شد. گفت ما یه روز از مرحوم شیخ بهایی پرسیدیم که آقا چی شد از اون روز شما وضعتون عوض شد. فرمود شما نشنیدید؟ گفتن نه. اون وقتی که رفتیم سر قبر بابا رکن، الان هم هست میرن برای زیارتش، یکی از شارحان فسوس بابا رکن، اونجا من از قبر بابا رکن شنیدم که شیخ به فکر خود باش. معلوم میشه که مرگ من نزدیکه، باید حواسمو جمع کنم. خب اینو شیخ بهایی میشنوه، ولی مجلسی اولم قدم عظیمی بوده. تشرف داشته، پسرش نقل میکنه تشرفش رو خدمت حضرت ولی، ولی نمیشنه. شهید محترم فرماد پس میشه صدا باشه، شنیدنی هم باشه، اما از جنس اینا نباشه، از جنس این صداها که ما میگیم و میشنویم و گوش میخواد نباشه. بفرمایند که اون موجودات که تسبیح میکنن یه همچین تسبیحی منظوره، عرفا اینطوری میگن. پس هر چیزی یه وجهه ملکی داره، هر چیز مادی، و یه وجهه ملکوتی داره. و جمیع الاشیاء به وجهت حل ملکوتیه عالمتون لما انها مجردتون مسبحتون لهو تعالا تسبیحا حقیقیا. ولیکن یسمعه من انفتح اذنه الملکوتی. کسی که گوش بچه‌م تا یه مدتی باز نیست، همونطور که چشمش نمیبینه گوشش هم چیه؟ نمیشنه. ما هنوز همون بچه که هنوز اون گوش آدمیمون، این گوش گوشه به قول چیز همون چهارپاست، این گوشو میگه بفروش یه گوش دیگر بخر. این گوش همه حیوانات هم دارن، خیلی سریع تر از ما هم چه بسا بشنون. سگ صدایی رو میشنوه که اصلا انسان نمیتونه بشنوه از فاصله دور، همونطوری که شامه خیلی قویی دارن بعضی حیوانات که هیچ وقت انسان اون شامه رو نداره.
ثابت کرده که بعضی صداهایی که سرکان که بالای خیلی پایین باشه بشر نمیشنوه.
اونا میشنوه. ولی نه، اون اصلا یه جور دیگه است، اون یه گوش دیگه است که اون اگه برای کسی باز باشه اون وقت البته تسبیح رو میشنوه. پس اونا تسبیح میکنن، تسبیحشون هم با همین سبحان الله گفتنشونه، اما سبحان الله گفتنی که مثل همون حرف بابا رکن به شیخ بهایی، شیخ به فکر خود باشه. بابا رکن شاید بدنش پوسیده، زبونش دیگه اصلا هیچ فعالیتی نداره، ولی روحش با وجود مثالیش حرف میزنه. اون همونه که اگه شما هم در خواب ببینید میبینید با شما داره حرف میزنه. شما پدرتون که 30 سال پیش از دنیا رفته اگر خوابشونید، جدتون، حالا جد جدتون که خواب میبینید با شما حرف میزنه. میگه این حرف زدن از اون قبیل حرف زدنه. شهید مطهری میفرمایند که این چون صدا ملکوتیه گوش ملکوتی میخواد. صدا صدای ملکی نیست که با گوش ملکی بشنوید. فرموده این چیست؟ تفسیر عرفانیه. بله؟ گوش ملکوتی روح شماست که خواب فعلا. هر وقت بیدار شد، فعال شد، روح میشنود، یه گوش نداره ها. نه خیر. حالا قوه خیالم هست مجرده، بالاخره نفس میشنوه. بفرمایید قوه خیاله، هر چیه، بالاخره نفس مجرد، منتها این نفسی که الان شما دارید گفتیم مثل بچه میمونه که تازه متولد شده، نه چشمش باز شده نه گوشش. اگه اون گوش باز بشه البته اونو میشنوه.
یعنی نفس به یه درجه از کمال میرسه که بدون این قوا خودش مستقل.
بله 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 بله، همینطوره. بله.
یا تصرف شده سگ از مرتبه مثالش
بله بله. نه ما تصرف رو همه میگن، تصرف رو هم ما میگیم هم این تفسیری که الان شهید مطهری رضوان الله تعالی داره میفهم. منتها شهید مطهری تصرف رو خودشون تفسیر کردن، توضیح دادن، فرمودن شنیده اید که سنگ ریزه در کف مبارک پیغمبر اکرم تسبیح گفت؟ از جمله معجزات پیغمبر اکرم این بود که مشتی سنگ ریزه را به دست گرفتند و مردم دیدند سنگ ریزه ها در مشت پیغمبر تسبیح خدا میگویند. در اینجا معجزه پیغمبر این نبود که سنگ ریزه را به تسبیح در آورد. ما هم قبول داریم. چرا؟ چون آیات میگه همه چی تسبیح میکنه. اگه همه چی تسبیح میکنه یعنی چه؟ یعنی پیش از اینم که رسول اکرم در مشتشون بگیرن اون داره تسبیح میکنه، تو مشت پیغمبر اکرم هم چیه؟ تسبیح. معجزه پیغمبر این بود که گوش افراد را باز کرد و آنها صدای سنگ ریزه را شنیدند. آن سنگ ریزه همیشه تسبیح میگفت. معجزه پیغمبر در شنواندن این صدا به آن گوش ها بود، نه در به صدا در آوردن آن سنگ ریزه ها. یکیش اونه، یه راهش هم اینه که میمیرانند آدم رو، وقتی مرد هر که باشه دیگه میشنوه. خب حالا اعجاز یعنی همین، اعجاز یعنی یه کاری بکنی که چیه؟ خلاف عوامل طبیعی. با ریاضت که خب همه میتونن، اون اعجاز نیست. این بدون اینکه این کار بشه، بدون این عواملی که در دسترس بشره، اونم یه عواملی داره، اونتا عواملش در اختیار بشر نیست، در دست قوه قاهره خدای متعال است که در اختیار خلیفه خودش قرار میده. خب این تفسیر تفسیری است که حضرت استاد شهید فرمودن و اسمش رو گذاشتن تفسیر عرفانی. بد نکنی. حالا و اقول، حالا یه جمله بگیم که وقت داره تموم میشه. هذا التفسير مبني على ما يراه العرفاء من أن الجميع موجودة بوجوده تعالى. اگر کسی گفت همه موجودات موجودن به وجود حق، البته این درست که علامه شهید مطهری همینو میفرماید، فرماید ما الله نور السماوات والارض، یعنی همین. اصلا معنی الله نور السماوات والارض همین است. کجاست که در آنجا نور خدا نباشد؟ و مگر می شود نور خدا در جایی باشد و آگاهی و شعور و ادراک در آنجا نباشد؟ همه جا نور خدا هست و قهرن شعور و ادراک هست، قهرن تسبیح هم هست، همه موجودن به اون وجود مجرد شاعر مدرک. این مبتنی به اون نظره مبنیان. خب بله اون یه تفسیره، ولی حالا این خود ایشون اینو فرمودن، من الجمی موجوداتون به وجوده تعالی. حالا اون تفسیرم انشالله اگه فرصت بدید سریع میگیم. و هو ممنوع من جهت المبنا. این که ما میگیم ادله این قول تمام نیست. و این اريد ان لكل شيء ماديا وجودا مثاليا. این همین توجیهی که این آقای سوری میخوان یا آقا این یه سنگ مادیه، یه سنگ مثالی، برای اینکه هر موجودی تو این عالم ماده هست یه وجود مثالی هم چیه؟ داره. و تسبیح مال اونه، اون وجود مثالی او که این رقیقه اوست، این مادیه رقیقه اون مثاله است و اون مثاله حقیقت این مادیه است. اگه قرآن فرموده این من شیئن لا یسبح بحمده، یعنی اون وجود مثالیه که شعور داره، درک داره، صدا هم متناسب با خودش داره، صدای مثالی. اگه اینو میفرمان وجودن مثالی، یعنی هو ناطق بالتسبیح ففیه انه مخالف لظاهر قوله تعالی این من شیء الا یسبح. خب اینجا شد دو تا شیء، یه شیء مثالی داریم او تسبیح میکنه، یه شیء مادی داریم اینه این تسبیح نمیکنه. منفصل نیستن، خدا هم از ما منفصل نیست، ولی ما خدا نیستیم. خدا در تمام هستی ما چیه؟ هست. استاد
اعتباریه در خارج یه چیزی که داره چند مرتبه.
یک چیزه یعنی وجود مثالی مجرد عین وجود مادی این عالمیه. خیلی خوب. ما قبول نداریم. بله میگیم بله مادی نمیشه اینه مثالی باشه. شما اگه گفتید مادی و مثالی عین همه، این تناقض. خب همین؟ آره، اگه عین هم نیست پس اون میشه یک موجود، این میشه یک موجود. قرآن میگه همه تسبیح میکنن، نمیگه مثالی ها تسبیح میکنن، این خلاف ظاهره. و السلام علیکم و رحمت الله.